سلام، به رادیو سامرایز خوش اومدین. میزبان شما هستیم در اپیزود نهم این پادکست با خلاصه کتاب Declutter Your Mind، پاکسازی ذهن. کتاب نوشته بری داونپورت و استیو اسکات و ترجمه خانم شادی حسن‌پوره. خانم بری داونپورت، کارآفرین و مادر سه کودک و نویسنده مجموعه کتاب‌های پیشرفت شخصی و عادت‌های مثبت و شوق زندگی و اعتماد به نفس و چند تا کتاب دیگه است. اون که در چند سال گذشته خیلی احساس پوچی و اضطراب تو زندگی شخصیش داشته، شروع کرد به کنکاش کردن که بتونه غیر از وظایف مادری که داره کارایی بکنه که شوق و اشتیاقی هم به همراه داشته باشه و در این حال سر و صدای ذهنیش که باعث اضطرابش میشد رو خاموش کنه. این کنکاش اونو به جایی رسون که امروزه در جایگاه مربی، نویسنده و معلم داره فعالیتایی رو انجام میده و با تحقیقاتی که کرده لحظات پر از شور و شوق و شادی رو در زندگیش به وجود آورده و تازگی ها هم از یه شهر شلوغ و پر سر و صدا به یه جای آرومتر و ساکتتر نقل مکان کرده تا بتونه روی زندگی سالم، غذای عالی، روابط فردی خوب و طبیعت و موسیقی و چیزای مورد علاقه دیگرش متمرکز بشه و از زندگیش لذت ببره و همینطور روی ورزش و گردش در طبیعت تمرکز کرده و تعادل و حضور ذهن بیشتری رو توی زندگیش ایجاد کرده. نویسنده دوم کتاب هم آقای استیو اسکات چندین سال زندگی یک نواخت و ساده‌ای داشته ولی تغییراتی تو زندگیش پیش میاد که اونو کلافه و مضطرب میکنه. تغییراتی مثل ازدواج کردن، بچه دار شدن، خونه خریدن و شروع یک کسب و کار جدید. البته خب این مسائل خوب و جالب بودن ولی به هر حال استرس‌های خاص خودشونو داشتن. اوایل اون احساس درماندگی و کلافگی می‌کرده ولی در نهایت متوجه میشه چطور باید اون چی رو که وارد ذهنش میشه ساده سازی کنه و حواسش به چیزایی باشه که همون لحظه در جریان هستن. مثلا وقتی که با همسر و بچه‌اش وقت می‌گذرونه 100% حواسش به همون لحظه باشه. یا در مورد کارهای دیگه‌اش هم همینطور. این استراتژی کاملا جواب میده و انگیزه این میشه تا اونا رو توی این کتاب بنویسه تا همه بتونن ازش استفاده کنن و به کار ببرن و از اضطراب و استرسشون کم بشه. ولی چرا باید کتاب پاکسازی ذهن رو برای موفق شدن بخونیم؟ این کتاب برای کسایی مفیده که متوجه شدن افکار کنترل نشده‌شون مزاحم تمرکز، کارایی، شادی و آرامش ذهنیشون هست. این کتاب گزینه خوبیه برای موفق شدن در زندگی برای کسایی که درگیر افکار منفی و غیر مفیدن و تمرکز و انرژی با ارزششون رو به خاطر فکرای زیاد و نگران کننده هدر میدن. کسایی که استرس زیادی تو زندگی دارن و هر روز با کلافگی و افسردگی کرنجار میرن. کسایی که میخوان با سرگرمی و مواد مخدر و چیزای زودگذر و مادی از میزان درد و رنج افکار منفی و احساسات پوچشون کم کنن. اگه با این مشکلات دست به گریبانید، کتاب خوبی رو انتخاب کردید. چون تو این کتاب نه تنها با مهارت‌های آشنا میشید که بهتون یاد میده برای ساماندهی و مدیریت افکارتون به چی احتیاج دارید و باید چی کار کنید، بلکه علاوه بر اون استراتژی‌های مؤثری رو یاد می‌گیرید که سریعاً میتونید اونا رو اجرا کنید و تأثیر مثبتی رو روی ذهنیتتون داشته باشه. پس بریم ببینیم کتاب در مورد چی صحبت می‌کنه و چه پیشنهادایی رو برای پاکسازی ذهن از افکار منفی داره و این افکار چه اثری روی ما دارن. تا حالا شده از فکرایی که میکنید خسته و کلافه شده باشید یا در مورد کارایی که باید هر هفته و هر روز انجامشون بدین مضطرب باشید؟ دوست دارید بدونید که باید چی کار کنید تا دیگه اینقدر تو زندگی نگران نباشید؟ مسلمه که همه ما هر از گاهی دچار فکرهای منفی میشیم. مکالمه های درونی که به اسم افکار میشناسیمشون دائما در پس زمینه ذهن ما زمزمه میکنن و حضور دارن و هر چقدر سعی کنیم اونا رو متوقفشون کنیم بازم چند دقیقه بعد برمیگردن و در واقع این افکار بی دعوت و ناخواسته یکی یکی در ذهن ما ظاهر میشن و چیزی که از همه مهمتره اینه که وجود این افکار چه مثبت و چه منفی باعث به هم ریختگی و آشفتگی ذهن ما میشن. این درست مثل وقتیه که تو خونه وسایل زیادی داریم و خونه به هم ریخته است و نمیتونیم مرتبش کنیم. با این تفاوت که پاکسازی به هم ریختگی و آشفتگی ذهنی به راحتی مرتب کردن وسایل خونه نیست. چون شما نمیتونید فکرایی رو که دائما تو ذهنتون میچرخن دورش بندازید و توقع داشته باشید که برای همیشه از ذهنتون پاک بشن، چون اونا دوباره برمیگردن سر جای اولشون. تقریبا همه افکار منفی که ما داریم یا مربوط به گذشته است و یا آینده. و از همه بدتر اینکه سعی میکنیم با فکر کردن بیشتر دلیل ناراحتی و استرسمون رو پیدا کنیم. ولی هرچی بیشتر به ناراحتیامون فکر میکنیم و درشون فرو میریم بیشتر غمگین میشیم. و بدتر از اون باعث میشه تجربه های ارزشمند و شادی زمان حالو از دست بدیم. بعضی وقتا نمیتونیم از دست این افکار خلاص بشیم. دائما در ذهن ما اونا تکرار میشن. انگار که ما دو نفریم که یکی فکر میکنه اون یکی قضاوت میکنه و این چرخه مدام در فکر ما میچرخه و بیشتر دچار استرس و درماندگی و افسردگی و عصبانیت میشیم. حرف نویسنده تو این کتاب اینه که آیا سرنوشت ما اینجوری مقدر شده که همیشه قربانی ذهن‌های میمونیمون باشیم و همیشه با افکارمون مبارزه کنیم و در نهایت هم بذاریم اونا ما رو با حسرت و نگرانی و اضطراب دنبال خودشون بکشونن و راهی هم نداشته باشیم تا ذهنمون رو مثل یک آسمون صاف و پاک بکنیم و از منفی گرایی و رنج رها بشیم. اون میگه شاید نتونیم همیشه خونه ذهنمون رو از به هم ریختگی و آشفتگی خالی کنیم، ولی میتونیم روی افکارمون تأثیر بگذاریم و کیفیت زندگی و خوشبختیمون رو بالا ببریم. در واقع ما خیلی بیشتر از اونچه که فکرشو میکنیم میتونیم افکارمون رو کنترل کنیم، چون ما یه خودآگاه در ذهنمون داریم که میتونه آمدانه وارد ماجرا بشه و افکار ما رو کنترل کنه و دری رو باز کنه به سمت خلاقیت، انگیزه و هوشمندی عمیقی که افکار به هم ریخته مانع از دیدن اونا میشن. نویسنده راهکارهایی رو پیشنهاد میده که از طریق تمرین تمرکز حواس و ایجاد عادتهای کارآمد میتونیم این افکار رو خلع سلاح کنیم و فضای ذهنیمون رو باز کنیم و اونو ساماندهی کنیم تا از شادی و آرامش درونی لذت بیشتری ببریم. قبل از اینکه به سراغ تمرینای مختلف بریم و افکار منفی رو حذف کنیم، در وهله اول مهم اینه که بدونیم چرا اصلا این افکار به ذهن ما خطور میکنن و دلیل به هم ریختگی ذهنمون رو بفهمیم. 4 دلیل برای به هم ریختگی ذهن ما وجود داره. اولین دلیل استرس‌های روزانه است. استرس‌های بیش از حد اولین دلیل کلافگی مردم تو زندگیه. این استرس‌ها ممکنه به خاطر حجم زیاد اخبار و اطلاعات، به هم ریختگی محیطی و انتخابای بی‌پایانی باشه که در هر زمینه‌ای برامون وجود داره. این استرس و آشفتگی حتی ممکنه توی جزئی‌ترین موارد زندگی هم پیش بیاد. مثلا یه خرید ساده مثل خریدن یه لباس رو در نظر بگیرید. اونقدر تنوع جنس و مدل و رنگ و طرح وجود داره که اغلب دچار کلافگی و استرس در انتخاب میشیم. و همینطور ده ها مسئله دیگه که البته پژوهش‌های زیادی هم رابطه استرس و مشکلات جسمی رو تایید کردن. دلیل دوم تناقض در انتخابه. آزادی انتخاب چیزیه که در جوامع آزاد وجود داره و بر سلامت روانی اثر منفی میذاره. انتخابای بیشتر ممکنه باعث نتایج بهتر و بی‌عیب و نقص‌تری بشه، ولی باعث خوشحالی بیشتر ما نمیشه. مثلا یه خرید ساده مواد غذایی از سوپرمارکت ما رو با بیشتر از 40,000 قلم جنس روبرو میکنه و این خریدی که در گذشته ظرف 10 دقیقه انجام میشد الان فقط بیشتر از 10 دقیقه طول میکشه که برندای مختلف انواع اونا رو بررسی کنیم و همه رو ببینیم و بعد تصمیم بگیریم که کدومشون رو بخریم و همین خرید ساده میتونه نفس ما رو بگیره. به همین خاطر استیو جابز و زاکربرگ یا حتی اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا، تصمیم گرفتن انتخاباشون رو در زمینه پوشش و لباس محدود کنن و احساس کلافگی در این مورد رو کم کنن. اغلب لباسای تکراری و با مدل و رنگ یکسانی می پوشن. دلیل سوم وجود وسایل زیاد در خونه است. وسایلی که استفادهشون نمی کنیم. کمد خونه ما پر از لباسایی شده که هیچ وقت نمی پوشیمشون. کتابایی که نمی خونیمشون و اسباب و وسایلی که استفادهشون نمی کنیم. گوشی موبایل مدام پیام میده که حافظش پر شده. ما اونقدر بعده وسایل الکترونیکی شدیم که تفریحات دیجیتالی و اطلاعات سریع دیجیتالی رو به تعاملات و تجربه های دنیای واقعی ترجیح میدیم و به مصرف کننده همیشگی این وسایل تبدیل شدیم و خیلی راحت با یک کلیک هر چیزی رو سفارش میدیم و در خونه اونا رو تحویل میگیریم. خونه رو پر میکنیم از وسایل و چیزایی که استفاده نمی کنیم و از اون طرف وقتمون رو با توییت ها، به روز رسانی ها، پست های وبلاگ، ویدیوهای با مزه از گربه ها و اشخاص مختلف پر میکنیم و در آخرم احساس درموندگی و اضطراب سراغمون میاد. این وسایلی که دائما در حال خریدشون هستیم، غیر از اینکه وقت و کارایی و سرمایه ما رو هدر میدن، افکار منفی و اضطراب‌آوری هم به وجود میارن. مثلا دائم فکر میکنیم دوست فیسبوکی من زندگی عالی داره، ولی زندگی من به درد جرز لای دیوارم نمیخوره. یا مثلا باید اون دستگاه قدم شمار فیتبیت رو بخرم تا حواسم به سلامتیم باشه و زود نمیرم. یا ای وا یادم رفت توی فلان وبینار شرکت کنم. اگه نکته به درد بخوری گفته باشه چی؟ انگار که همه چی مهم و ضروریه. هر دستگاه جدیدی رو باید بخریم و همین جوری فکر و ذهنمون رو دائما مشغول چیزای بی اهمیت می‌کنیم. هیچ فکر کردید که چطور شد از ارزش‌ها و اولویت‌های زندگی که باید تعادل و معقول بودن رو به زندگی ما وارد کنن فاصله گرفتیم؟ چیزی که مسلمه به هر حال ما نمیتونیم به گذشته بدون تکنولوژی برگردیم و نمیتونیم از وسایلمون دل بکنیم. ولی باید یه راهی پیدا کنیم که تو این دنیای مدرن بتونیم زندگی کنیم و در ذهن دیوونه هم نشیم. یعنی باید وسایل اطرافمون رو ساماندهی کنیم. دلیل چهارم سوگیری منفیه. ما سیستم عصبی داریم که به عوامل محرک منفی بیشتر از عوامل مثبت واکنش نشون میدن. در واقع مغز ما برای تجربه های منفی مثل قلاب عمل میکنه و برای تجربه های مثبت مثل تفلون. خب سوگیری منفی چه ربطی به افکار شما داره؟ سوگیری منفی یعنی ما وابستگی زیادی به فکر و خیالا و نگرانی ها و منفی دیدن شرایط داریم. مثلا تهدیدها رو تهدیدآمیزتر و چالش ها رو سخت‌تر می‌بینیم. برای از بین بردن این چالش ها می‌تونیم تمرکز حواس رو جایگزین اون بکنیم. ولی چطور می‌تونیم این کار رو بکنیم؟ این کار مستلزم اینه که از به هم ریختگی ذهنی دور بشیم و روی زمان حال متمرکز بشیم. وقتی تمرکز حواس داشته باشیم، دیگه وابسته به افکارمون نیستیم و هر کاری که انجام میدیم درش حضور ذهن داریم و روی همون کار تمرکز میکنیم. ولی این کار به این سادگی ها نیست. نیاز به تمرین و تکرار داره و اینکه عادت های سازنده رو باید ایجاد بکنیم و این کتاب عادتهایی رو برای ساماندهی به این افکار ذکر میکنه. یک عادتی که برای ساماندهی ذهنی ما توی کتاب بیان میشه تنفس عمیق و متمرکزه. شاید این کار ساده به نظر بیاد، ولی من خودم این کار رو امتحان کردم و اثر خیلی خوبی داشته توی کم کردن استرس. امیدوارم برای شما هم همینطور باشه. نویسنده میگه وقتی توی موقعیت‌های تنش‌زا و کلافه کننده قرار میگیرید، متوجه شدید که شکل تنفستون عوض میشه، یعنی به شکل کوتاه‌تر، سریع‌تر و یا بریده نفس میکشید. متاسفانه امروزه به خاطر سبک زندگی مدرن و تحرک کم و لم دادن روی مبل و نشستن پشت میز، کارهای فیزیکی کمتری انجام میدیم و شکل نفس کشیدنمون کوتاه‌تر و کم عمق‌تره. اینا باعث تنگ شدن تنفس میشه و اکثرمون هیچ توجهی به نفس کشیدنمون نداریم. ولی توجه به این مسئله میتونه وضعیت آرامتری رو برای ذهن و بدنمون به وجود بیاره. نویسنده روش تنفس عمیق رو مرحله به مرحله برای ما میگه. مثلا اینکه نباید قوز کرده و فشرده بشینید، باید صاف بشینید، ستون فقراتتون توی خط مستقیم باشه، سعی کنید از بینی نفس بکشید و از تنفس شکمی استفاده کنید و تنفس عمیق داشته باشید تا لبهای پایینی ریه پر بشن و بتونن تبادل اکسیژن رو به خوبی انجام بدن و مواد سمی رو از بدن خارج کنن. این نوع نفس کشیدن اگه چند بار در روز انجام بشه، مخصوصا صبح‌ها، هر بار حدود 5 تا 10 دقیقه میتونه بهترین روش برای دور شدن از افکار منفی و به دست آوردن آرامش ذهنی و در کنارش سلامت جسمی باشه. که البته با این همه وقت تلف شده ای که ما در ساعات مختلف روز به دلایل مختلف داریم، فکر نمی کنم 5 تا 10 دقیقه وقت گذاشتن روی این کار خیلی به چشم بیاد. حالا بیایید بریم سراغ دومین عادت برای تمرین تمرکز حواس و ساماندهی ذهنی. دومین عادت مدیتیشن هست. شاید بگید این کار سخته، ولی برای مدیتیشن هیچ نیاز نیست. باور ذهنی یا معنوی یا جای مخصوص و ابزار به خصوصی داشته باشید. مدیتیشن ورزش مغزه و خیلی ساده و راحت انجام میشه. میشه گفت این کار مثل وزن زدن تو باشگاهه. همون جوری که وزن زدن توی باشگاه باعث میشه عضلات شما قدرتمند بشن، این کارم باعث قدرتمند شدن عضلات توجهتون میشه. جالبه بدونید عمیق‌ترین تأثیر رو روی سلامت شما داره و تمرکز شما رو خیلی بالا میبره. از پیر شدن مغز جلوگیری میکنه، قدرت مغز و حافظه رو زیاد میکنه و باعث خلاقیت بیشتری میشه. برای انجام مدیتیشن کافیه 10 دقیقه وقت بذارین. در جای ساکتی بشینید، جایی که کاملا آروم و ساکت باشه و دستگاه‌های دیجیتال و حیوانات خونگی رو و هر چیز مزاحم دیگه‌ای رو از خودتون دور کنید. صاف بشینید، دستتون رو روی پاهاتون بذارید، چشماتون رو ببندید و یا به یک نقطه از زمین خیره بشید. اولش چند تا نفس عمیق از بینی بکشید و سعی کنید ذهنتون رو فقط روی نفس کشیدن و دم و بازدمتون متمرکز کنید. مطمئناً اولش این تمرکز سخته، چون مدام افکار مختلف به مغزتون هجوم میارن. ولی با تمرین میتونید ذهنتون رو کنترل کنید و به این ترتیب یه فضای خالی تو ذهنتون ایجاد میکنید. و بعد متوجه رفت و آمد افکار مختلف به ذهنتون میشید و کم کم میبینید که دیگه اونقدر تمرکز پیدا کردین که هیچ چیزی نمیتونه حواستون رو پرت کنه. البته تو کتاب اپلیکیشن ها و وبسایت هایی رو معرفی کرده که بتونید این کار رو گام به گام با اونا انجام بدید و دستورالعمل‌های جالبی داده. عادت سوم تغییر دادن ساختار فکرای منفیه. به قول روانشناس استرالیایی دکتر راس هریس، چطور از کلنجار رفتن با خودمون دست بکشیم و زندگی رو شروع کنیم؟ در مسیر تکامل مغز انسان به شکلی در اومده که از نظر روانشناسی ما به خودمون رنج میدیم و دائما از خودمون انتقاد میکنیم و روی اون چیزی که نداریم متمرکز میشیم و به سرعت از چیزایی که داریم احساس نارضایتی میکنیم. به همین خاطره که آدما شاد بودن و کار سختی میدونن. برای اینکه استراتژی رو پیاده کنیم تا بتونیم افکار منفی رو متوقف کنیم و شروع به کنترل ذهنمون بکنیم، راهکارهای مختلفی رو ارائه میده که اونم چند دقیقه بیشتر وقت نمیگیره. مثلا اینکه خودمون رو از افکارمون جدا کنیم. به این صورت که مثل یه شاهد بی‌طرف اونا رو نگاه کنیم. یا وقتی فکر و خیالای منفی به سراغتون میاد به اونا بلند بگید نه. بس دیگه. و این مثل یه دیوار سنگی مسیر افکار شما رو مسدود میکنه. یا اینکه عوامل محرکتون رو شناسایی کنید. ببینید تو چه شرایطی یا در ارتباط با چه افرادی و چه موقعیتایی این افکار به سراغتون میاد و اونا رو یادداشت کنید تا افکار منفی نتونن به شما پاتک بزنن. عادت چهارم اینه که بتونید ذهنتون رو با حقه‌های جدید پر کنید و افکار سازنده و جدید و جایگزین قدیمی ها کنید. مثلا وقتی در مورد کاری از شما انتقاد میشه، زود جا نخورید و نگید من عرضه هیچ کاری رو ندارم. بلکه به جنبه‌های مثبت تواناییاتون فکر کنید. وقتی چیزای مثبت به خودتون یادآوری می‌کنید، کمک می‌کنید که چرخه افکار منفی رو قطع کنید. البته این با اعتماد به نفس کاذب خیلی فرق می‌کنه. نباید اینو با اون اشتباه بگیرید. اینجا ما منظورمون اصلاح افکار هست و دور شدن از فکرای منفی و مخربه. نه اینکه الکی به خودمون اعتماد به نفس بدیم و نهایتاً هم نتونیم هیچ اصلاحاتی در خودمون به وجود بیاریم و غرور کاذب پیدا بکنیم. یه راه دیگه اینه که موقعیت پیش اومده رو بپذیریم و از چالش‌ها درس بگیریم. مثلا راهکارهایی رو یاد بگیریم که بتونیم با اونا درست مبارزه کنیم. یه پیشنهاد دیگه اینه که کارا رو سعی کنیم منطقی انجام بدیم. روی اهداف و ارزش‌ها و اولویت‌هامون تمرکز کنیم. وقتی این تمرین‌ها رو انجام بدید، خودتون می‌فهمید که کدومشون بهترین نتیجه رو روی ساماندهی افکار به هم ریخته‌تون دارن و سعی کنید همون رو ادامه بدید. یکی دیگه از چالش‌هایی که تو زندگی باهاش مواجه هستیم، اینه که مسائل واقعاً مهم رو شناسایی کنیم و اونا رو از مسائل کم اهمیت‌تر تشخیص بدیم. این روزا اطلاعات و داده‌ها و وسایل تحت مالکیتمون نسبت به نسل‌های قبل بیشتر شده. پس باید بدونیم که چجوری اونا رو مدیریت کنیم و اولویت بندیشون کنیم. پدر بزرگا و مادر بزرگای ما و والدینشون قطعاً مثل ما پرمشغله بودن، ولی مزیت بزرگی که زندگی اونا نسبت به نسل ما داشته اینه که این جریان کلافه کننده اطلاعات و گزینه‌های بیشمار انواع تکنولوژی‌ها جلو روشون نبوده. به همین دلیل زندگیشون ساده‌تر و کارآمدتر بوده. در واقع اونا ارزش‌ها و اولویت‌های مشخص و قدرتمند و هدف مشخصی داشتن. درسته که پول کمتری داشتن و گزینه‌های وسوسه کننده و گیج کننده کمتری داشتن، ولی با این وجود زمانشون رو بهتر اولویت بندی می‌کردن و مشخصاً نسلی بودن که اخلاق کاری قدرتمند، تمرکز روی خانواده، ایمان و وطن پرستی بیشتری داشتن. ولی ما باید تو این دوران چه کار کنیم و چطور چیزای با ارزشمون رو اولویت بندی کنیم؟ خوشبختانه برای کنار گذاشتن حواس‌پرتی یه جامعه مدرن راه حل ساده‌ای وجود داره. اون راه حل آسون اینه که ارزش‌های اساسی زندگیمون رو مشخص کنیم. یکی از ساده‌ترین روش‌هایی که میشه به هم ریختگی ذهنی رو حذف کرد و زندگی رضایت بخشی داشت اینه که اصول و قواعدی رو طراحی کنیم که بر اساس ارزش‌های مهم زندگیمون باشن. اونا میتونن ما رو راهنمایی کنن تا بتونیم در همه انتخابای زندگیمون طبق اون معیارها تصمیم گیری کنیم. این کار باعث میشه محیط خوبی خلق بشه برای به دست آوردن شادی، آرامش درونی و طرز فکر شفاف. برای اینکه ارزش‌های مهم زندگیتون رو بشناسین، اول باید بدونید که میخواید چه کسی باشید و چطور زندگی کنید. کسی که ارزش‌هاش رو مشخص نکرده مثل آدمی میمونه که در دریای زندگی بدون قطب نما حرکت میکنه. یه همچین شخصی به بادها و طوفانها اجازه میده اونو به هر طرفی بکشونن. شما میتونید هر ارزشی رو که برای زندگی شخصیتون مهمه یا هر ارزشی رو که برای زندگی کاریتون مهم محسوب میشه بنویسید و تو اون لیست 5-6 تا ارزش برتر رو انتخاب کنید. مثلا فرض کنیم یکی از ارزش‌های زندگیتون اینه که زمان خوبی رو با خانواده بگذرونید. ولی وقتی 5 روز هفته رو در مأموریت هستید، احتمالاً نمیتونید به این ارزش پایبند باشید. البته شاید بتونید روشایی رو به کار ببرید، مثلا مدت سفراتون رو کوتاه‌تر کنید یا کارهای خونه رو به کس دیگه‌ای واگذار کنید تا زمان بیشتری رو بتونید با خانواده‌تون بگذرونید. اما بهتره چیزایی رو بنویسید که میتونید انجامشون بدید. اولویت‌های زندگیتون رو مشخص کنید. ببینید دقیقاً چطور می‌خواید وقت و انرژی و پولتون رو در زندگی صرف کنید. حالا به نظر خودتون روزانه چقدر از وقتتون رو صرف فعالیت‌هایی می‌کنید که مغایر با ارزش‌های اساسی زندگیتون هست؟ مثل جستجوی بی‌هدف در اینترنت، تماشای تلویزیون، خرید کردن بیهوده و خیلی چیزای دیگه. و چقدر زمان صرف نگرانی در مورد درست مصرف کردن زمان و پولتون می‌کنید؟ چقدر بخشای مهم زندگیتون رو که انگار براش هیچ وقتی ندارید نادیده می‌گیرید؟ چه وظایف و مسئولیت‌ها و روابطی به شکل ناخودآگاه وارد زندگی شما میشن؟ وقتی به این سوالات و سوالات دیگه‌ای که تو کتاب اومده جواب دادید، متوجه میشید که باید یه روش ایدئال برای اولویت بندی بخش‌های مهم زندگیتون داشته باشید. مثلا اگه اولویت شما اینه که یه زندگی شاد و سالم داشته باشید، باید وقت کمتری رو جلوی تلویزیون یا کامپیوتر بگذرونید. مثلا میتونید در هفته ساعتهایی رو قرار بذارید که با همسرتون وقت بگذرونید و از خاطرات خوشی که داشتید با هم حرف بزنید. یا اگه میخواید روی تناسب اندام و سلامتیتون متمرکز بشید، باید عادتهای جدید و چالش برانگیزی رو به وجود بیارید. حداقل 3 روز در هفته روزی نیم ساعت ورزش کنید. یا از اینجور موارد که توی کتاب به اونا میپردازه و اونا رو ذکر میکنه. میتونید همین الان 3-4 تا حیطه زندگیتون رو که اهمیت خیلی زیادی براتون داره شناسایی کنید و یه بازه زمانی کوتاه، مثلا هفتگی یا ماهانه، براش قرار بدید که به اونا پایبند باشید و اجراشون کنید. وقتی اقدامات ساده و کوتاه مدت و هدف گذاری می کنید، بهتر می تونید اونا رو اجرا کنید و با این تغییرات کنار بیایید. استراتژی دیگه که میتونه به هدف گذاری روی ارزشاتون کمک کنه اینه که هدفهاتون رو با علاقه‌مندیتون مرتبط کنید. خیلی ها زندگی سرشار از ناامیدی دارن. وقتی از خواب پا میشن احساس ترس و استراب و ناراحتی دارن. تو محل کار احساس بیکفایتی و کلافگی دارن. وقتی هم که به خونه برمیگردن از نظر روحی و جسمی اونقدر خستن که روی کاناپه خودشونو ول میکنن و تلویزیون نگاه میکنن و شاید فقط یه کمی انرژی داشته باشن که بتونن غذایی درست کنن یا خریدی بکنن و یه کمی هم به بچه ها برسن و فردا دوباره روز از نو، روزی از نو. همه ما بعضی وقتا دچار این چرخه باطل میشیم. در واقع زندگی ما رو اونقدر غرق خودش میکنه که قبل از اینکه متوجه بشیم اونقدر پایین رفتیم که دیگه یادمون نمیاد کی هستیم و چی میخواستیم. واقعیت اینه که چون ما بخش زیادی از عمرمون رو به کار اختصاص میدیم، وقتی از شغلتون راضی نباشید اثر بدی روی سلامتی و شادی و افکارتون میذاره و به تبع اون روی همه یه حیطه های زندگیتون اثر میذاره. ولی این جمله که علاقت رو پیدا کن شاید به حرف ساده بیاد، ولی در عمل چیزی نیست که یه شبه بتونیم اونو به دست بیاریم. تو این رابطه پیشنهاد کتاب اینه که نگرش هاتون و چیزایی که بهش علاقه مندید و اولویت هایی که دارید به ویژه در حیطه شغلی رو بنویسید. بعد زندگی فعلیتون رو بازنگری کنید و ببینید چقدر از اون با نگرشی که نوشتید فاصله داره و چقدرش با اون همخوانی داره. مثلا لیستی بنویسید از چیزایی که در محل کار از اونا لذت میبرید یا احساس مثبتی نسبت به اونا دارید. این لیست میتونه حتی صندلی باشه که روش میشینید و هر چیز خوبی رو که تو زندگی دارید. تو این لیست اونا رو همه رو بنویسید. سعی کنید روی چیزای مثبت تمرکز کنید. بعد سعی کنید علاقمندی هایی رو که نوشتید بررسی کنید و ببینید چطور میشه این علایق رو به شغلتون تبدیل کنید. میتونید در موردش تحقیق و مطالعه بکنید. در مورد علاقه هاتون ایده پردازی کنید. با اونایی که تو این کار هستن مشورت و تحقیق کنید. بعد اولین قدم رو به طرف علاقمندیاتون بردارید. در مورد اون کاری که دوست دارید انجام بدید آموزش ببینید و تجربه کسب کنید. قطعا لازمه که برای شروع یک کسب و کار جدید یا یک شغل جدید تمام جوانب، هزینه ها، درآمد ها و ثبات مالی رو به طور واقع گرایانه بررسی کنید. شاید لازم باشه شغل قبلی رو حفظ کنید و کار جدید رو هم در کنارش شروع کنید. پس باید در مورد همه چیز فکر کنید و همه چیز رو بنویسید و همه چیز رو بسنجید. ممکنه کوچ کردن از شرایط امن فعلی به شرایط ناشناخته یک کمی احساس ترس داشته باشه. ولی با استرس و آشفتگی کاری پیش نمیره. بخش زیادی از این تفکرات منفی به دلیل عدم اطمینان به درستی راه جدیده. ولی وقتی که دست به کار بشید و علاقتون رو پیدا کنید، آرامش ذهنی بیشتری پیدا می کنید و به قول نویسنده سعی کنید روی مسیر متمرکز بشید، نه مقصد. لذت در به پایان رساندن کارها نیست، در انجام اوناست. پس دست به کار بشید و در مسیر رویاهاتون یه گام کوچیک بردارید. هدف کتاب اینه که به ما عادتها و فعالیتهای ذهنی رو یاد بده که بتونیم برای پاکسازی به هم ریختگی ذهنیمون از اونا استفاده کنیم. به هم ریختگی که نمیذاره ما تمرکز کنیم و هوشیار باشیم و به ما نشون میده که این فعالیتها اگه به طور مرتب انجام بشن چطور میتونن تغییرات واقعی و ماندگاری رو در زندگی ما به وجود بیارن. کتاب مطالب جالب و پرفایده‌ای داره. من حس خوبی از خوندنش داشتم. امیدوارم شما با خوندن کتاب همون احساس خوب رو داشته باشید و بتونید راهکاراش رو به کار ببرید و از کلافگی و استرس دور بشید. تو بخش دیگه ای از کتاب در مورد تأثیر منفی ارتباطات بد صحبت میکنه. میتونید فکر کنید هر چند وقت یه بار از دست آدمایی که تو زندگیتون حضور دارن خاطرتون آزرده و ناامید و عصبانی میشه؟ یکی از دلایل اصلی شاد نبودن آدما مشکلات ارتباطیه. ما عادت داریم حرفای ناخوشایند و بد رو بارها و بارها تو ذهنمون تکرار کنیم و ساعتها درگیر اونا هستیم. ما تو ذهنمون در مورد دیگران داستانایی میسازیم، رفتارایی رو به اونا نسبت میدیم که شاید واقعیت نداشته باشه و این کار ما رو کلافه و ناراحت میکنه. درسته که نمیشه بدون هیچ سوء تفاهمی با آدمای دور و برمون زندگی کنیم، ولی اگه احساس میکنید بیشتر تعاملاتتون باعث میشن احساساتتون تحلیل بره، بهتره دنبال راهی باشید که یا این روابط رو بهتر بکنه یا بعضی رو از زندگیتون حذف کنید تا تنش ها رو از زندگیتون کم کنید و آرامش ذهنی بیشتری داشته باشید. انرژیتون رو برای فعالیت های مثبت و کارآمدتری بگذارید. اینم باید بگیم که طبق تحقیقاتی که در دانشگاه هاروارد انجام شده، روابط نزدیک و صمیمانه و ارتباطات اجتماعی باعث شادی و سلامت انسان میشن و انسان‌ها اساساً به ارتباطات شخصی وابستن. اما چطوریه که ارتباطات میتونن هم انقدر باعث شادی ما بشن و هم منبع بزرگی باشن برای کلافگی ذهنی؟ نکته مهمی که در ارتباطات وجود داره اینه که صرفاً ارتباط برقرار کردن با دیگران کافی نیست، بلکه ارتباط با کیفیت مهمه. پس بریم ببینیم که برای بهبود ارتباطی که میتونه اثر مستقیم و مثبت روی ذهن ما داشته باشه باید چه روشایی رو به کار ببریم. یه روشی که کتابونو ذکر میکنه اینه که خودآگاهیمون رو بیشتر کنیم. پژوهشی روی زوجهای شاد و بدون تنش انجام شده و دیدن که اونا رفتارهایی رو به شکل خودآگاه در خودشون تمرین کردن. مثلا اونا در روابطشون و در موقعیت‌های پرتنش و استرس‌زا که توی زندگیشون پیش میاد، حضور پررنگ‌تری رو در کنار شریک زندگیشون داشتن و منفعلانه رفتار نکردن. ولی چطور میشه در روابطمون، چه در زندگی خانوادگی و چه اجتماعی، حضور پررنگ‌تری داشت؟ توجه کردید که بعضی موقع مکالمه به حرفای دیگران به دقت گوش نمیدن. بیشتر وقتها وقتی کسی حرف میزنه ما روی جزئیات چیزی که میخوایم در ادامه و یا در جوابش بگیم متمرکز میشیم و نمیتونیم به خوبی با اون فرد همدلی کنیم و به حرفش گوش بدیم. در حالی که گوش دادن همدلانه اینه که ما کاملا به حرفای طرف مقابلمون گوش بدیم و بعد حرفمون رو بزنیم. برای حرف زدن عجله نداشته باشیم. دائما صحبت دیگران رو قطع نکنیم. حتی اگه نکته مهمی رو میخوایم بگیم. و در آخر هم نتیجه گیری های نسنجیده یا پیشنهادهای بی مورد ندیم. میتونیم این مهارت گوش دادن رو تو خانواده تمرین کنیم. این کار یه مزیت دیگه هم داره و اون اینه که باعث میشه به عزیزانتون نزدیکتر بشید. دیگه این که اگه فکرای منفی دارید که پر از ترس و تحقیر و محکوم کردنه صحبت نکنید، چون این افکار میتونن اثر مخربی رو روی کیفیت روابط شما داشته باشن. در عوض روی تعاملات مثبت تمرکز کنید و با دید باز صحبت کنید. همیشه اولین قدم برای اینکه تغییرات مثبتی رو توی زندگیمون ایجاد بکنیم آگاهی هست. توصیه میکنیم دقیقاً توجه کنید به اون چیزی که به زبون میارید. حرفاتون رو فیلتر کنید. شما باید بدونید که کلمات شما چه نیرویی رو به اون فرد وارد میکنه و میتونه به اون انرژی مثبت یا منفی بده. به شکلی حرف بزنید که دوست داشتنی و مهربان و قابل احترام باشید. سعی کنید لحن آروم و غیر تهدیدآمیز داشته باشید. تو این رابطه میتونید روی تمرینات مدیتیشنی متمرکز بشید که رفتارهای مهربانی و دوست داشتن رو در شما ایجاد کنه. این مدیتیشن چشم ما رو به واقعیت باز میکنه که دیگران هم انسانن و حتی اگه سختگیرن باشن لایق مهربانی و عشق هستن. دانشمندان دانشگاه استنفورد در مطالعاتشون متوجه شدن که مدیتیشنی که روی دوست داشتن و مهربانی تمرکز می‌کنه احساسات مردم رو در زمینه ارتباطات اجتماعی بیشتر می‌کنه. این تمرین مهربانی و دوست داشتن سطح خصومت، بی‌توجهی، دخالت و تمسخر دیگران رو کم می‌کنه و روابط شخصی شما رو با دیگران بهتر می‌کنه و همینطور باعث میشه کیفیت ارتباط شما با خودتون رو بالا ببره و باعث بیشتر شدن احساس عشق، لذت، رضایت و امید و علاقه میشه. تمرین این مدیتیشن هم مثل روش قبلیه. در جای خلوت و ساکتی صاف میشینید، دستاتون رو روی پاهاتون میذارید و چشماتون رو میبندید. دو سه تا نفس عمیق میکشید و بعد که آروم شدید بر اون شخص مد نظرتون عشق و مهربانی میفرستید و ویژگی های مثبت اون رو به یاد میارید. براش آرزوهای خوب بکنید. مثلا بگید امیدوارم شاد باشی، امیدوارم سلامت باشی. این مدیتیشن میتونه عمیقاً تحول آفرین و آرام بخش باشه و اثر خوبی روی ساماندهی ذهنی شما داشته باشه. همینطور تمرینای دیگه ای رو در این قسمت ذکر میکنی که خیلی کاربردیان و خیلی جالبن و در عین حال ساده هستن و میتونه در زندگی خیلی اثرگذار باشه و توصیه میکنم اگه میخواید همه این روش ها رو تو زندگیتون پیاده کنید و ازش استفاده کنید کتاب رو بخونید، چون روش ها خیلی مفید و تاثیرگذار هستن. یه استراتژی دیگه ای که در کتاب ازش صحبت میکنه جدا شدن از گذشته است. شاید شما در گذشته روابط به هم خورده یا عشق از دست رفته داشته باشید یا دوستانی که شما رو رها کردن یا برادر و خواهری که انگار فراموشتون کردن و زخمی که از این روابط خوردید اونقدر عمیق و دردناکه که هیچ وقت ترمیم نشده و هنوزم مخل آسایش شماست و افکارتون رو مشوش میکنه. ولی چطور میشه از شر این افکار قدیمی و ناراحت کننده رها شد تا دیگه ما رو اسیر خودشون نکنن و به افرادی که دیگه هیچ جایگاهی تو زندگی ما ندارن ارتباطمون ندن؟ ما میتونیم یاد بگیریم این عادت رو کنار بذاریم، عادت انباشته کردن احساسات قدیمی رو، از فکر کردن در مورد اونا خودداری کنیم. میدونم که گفتنش راحت تر از انجام دادنشه، درسته؟ کنار گذاشتن خاطرات دردناک و بیرون کردن اونا از ذهن خیلی سخته. این کار سخته ولی غیر ممکن نیست و به امتحانش میارزه. توی کتاب روش‌های زیادی رو برای انجام این تمرین میگه، مثلا اینکه اگه میتونید با طرف مقابل تماس بگیرید و در مورد اون مشکل باهاش حرف بزنید. این تماس ممکن خیلی سخت باشه ولی شاید ناراحتی این کار خیلی کمتر از زجری باشه که با فکر کردن در موردش میکشید. یا به اون فرد پیشنهاد بدید که ببخشه و شما در قلبتون و ذهنتون اونو ببخشید. این بخشش لزوماً به معنای آشتی کردن نیست، بلکه خودتون رو از احساس رنجش و عصبانیت نسبت به اون رها میکنید. در واقع سعی کنید خودتون رو به خاطر کاری که در اون رابطه انجام دادید یا حرفی که زدید ببخشید و اینجوری دیگه خودتون رو سرزنش نمی کنید و افکار مسموم رو دائما تو فکرتون مرور نمی کنید. در مورد استراتژی ارتباطات و تمرکز حواس نسبت به شریک زندگیتون صحبت می کنه و میگه که روابط خانوادگی اگه تنش‌زا باشن میتونه بیشترین آشفتگی رو در ذهن شما ایجاد کنه. وقتی بتونید از واکنش‌های احساسی در مقابل همسرتون صرف نظر کنید و اگه بتونید فقط همین یک توانایی رو در خودتون آگاهانه ایجاد کنید، میتونید اکثر مسائل رو به شکل دوست داشتنی و متعادل و با آرامش حل کنید. و مسائل و راهکارهای خیلی زیاد دیگه‌ای در این رابطه میگه و همینطور در مورد رها کردن بعضی از افراد که باعث رنج و عذاب شما میشن راهکارهای خیلی مفید و کاربردی رو ذکر میکنه. در بخش آخری کتاب در مورد ساماندهی محیط اطراف صحبت میکنه. نویسنده روش‌های زیادی رو برای ساماندهی و ساده‌سازی محیط اطرافمون از وسایل خونه گرفته تا وسایل دیجیتال و مهارت‌های دیگه برای پاکسازی ذهن به ما ارائه میده و میگه جایی که ما زندگی میکنیم کیفیت زندگی ما رو تعیین میکنه. بنابراین مهمه که ما تو چه محیطی زندگی میکنیم. ما به اتفاقات، بی‌حوصلگی‌ها، آدمای مختلف اجازه میدیم تا اونا برامون تعیین کنن که چطور وقتمون رو بگذرونیم، به جای اینکه به طور آگاهانه خودمون تصمیم بگیریم که زندگیمون رو بسازیم. اگه یادتون باشه اوایل بحثمون به مسئله ارزش‌ها و اولویت‌ها اشاره کردیم، ولی الان می‌خوایم موارد دیگه‌ای رو براتون بگیم و قدم نهایی رو تو این مسیر بررسی کنیم و ببینیم چطور میتونیم محیط اطرافمون رو جوری ساماندهی کنیم که فضای ذهنی بیشتری رو برای اهداف و افراد مهم زندگیمون داشته باشیم. یکی از اون موارد ساده سازی خونه است. خونه یک پناهگاهیه که باید در اون احساس آرامش، شادی و امنیت داشته باشید. آیا وقتی خونه پر از وسایل به درد نخور هست یا محرک‌های زیادی در میدون دید ما قرار می‌گیرن، یه نوع آشفتگی ذهنی برای ما به وجود نمیارن؟ یا وقتی محیط اطراف بی نظم و به هم ریخته است چطور؟ این آشفتگی‌ها حواس ما رو پرت می‌کنن و تمرکز ما رو می‌دزدن و باعث کلافگی و اعصاب خردی ما میشن. سعی کنید این وسایل رو جایی از خونه انبار کنید یا وسایل واقعا به درد نخور و بیرون بریزید. بعضی از اونا رو میتونید به خیریه ها یا افراد محتاج ببخشید. اگه این کارو انجام بدید میبینید که چقدر احساس رضایت و انرژی و آرامش ذهنی خاصی به سراغتون میاد. هر روز 10 دقیقه وقت بذارید برای ساماندهی و تمیز کردن و مرتب کردن وسایل خونه و هر روز یه قسمتی از خونه رو تمیز کنید. یکی دیگه از موارد مهمی که همه ما باید در مورد ساماندهیش به طور جدی بهش فکر کنیم، ساده سازی زندگی دیجیتالیه. علی‌رغم مزایای زیادی که انفجار تکنولوژی و ارتباطات دیجیتالی داشته و داره و قطعا زندگی ما رو راحت‌تر و سریع‌تر و مؤثرتر کرده، ولی از طرفی روی همه جوانب زندگی ما اثر گذاشته. ما برده گجت هایی شدیم که قرار بود زندگی ما رو ساده کنن. ما ساعتهای زیادی رو صرف شبکه‌های اجتماعی می کنیم. ایمیلامون پر شده از پیام. صفحه دسکتاپ کامپیوتر پر شده از آتش‌آشغال ها و لپتاپمون اونقدر از عکس ها و فایل های دانلودی پر شدن که تا آخر عمرمونم نمیتونیم از همشون استفاده کنیم. این خرت و پرت های دیجیتالی به شکل موذیانه وقت ما رو میگیرن. و دقیقاً مثل خرت و پرت‌های فیزیکی احساس اضطراب و بیقراری و کلافگی به وجود میارن. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم، باید این بار اضافی دیجیتالی رو هم حذف کنیم. واقعاً اگه زمانی رو که هر روز صرف دستگاه‌های دیجیتالی می‌کنید جمع بزنید، اون وقت متوجه میشید که رابطه‌تون با دنیای مجازی نزدیک‌تر و بیشتر از رابطه‌ای که با همسر و فرزندان و دوستانتون دارید. در واقع هر وقتم که زمان اضافه‌ای پیدا می‌کنید که می‌تونید اونو صرف کارهای مهمی بکنید، به گوشیتون زل می‌زنید. برای رفع این مشکل می‌تونید چند دقیقه وقت بذارید و فعالیت‌های دیجیتالیتون رو بررسی کنید. و بعد 1 ساعت رو در روز به عنوان ساعت مقدس برای خودتون تعیین کنید تا از هر دستگاه دیجیتال و کامپیوتری و فضای مجازی دور باشید. خب، حالا تو این 1 ساعت چه کارایی میتونید بکنید؟ میتونید کتاب بخونید، پیاده روی کنید، با دوستاتون حرف بزنید، با همسر و فرزندتون وقت بگذرونید، مهارت جدید یاد بگیرید، مدیتیشن کنید، دوچرخه سواری کنید. و خیلی کارهای دیگه‌ای که بتونه انرژی بخش باشه، نه اینکه انرژی شما رو تحلیل ببره. کتاب راهکارهایی هم در مورد ساده سازی فعالیت‌های روزمره و عواملی که باعث حواس پرتی شما میشن، مثل به تعویق انداختن کارها، بیان می‌کنه که به نظرم خیلی ضروری و لازمه که همه ما اونا رو بدونیم و در زندگیمون به کار ببریم. تو این فرصت کوتاه نمیتونیم به همه اونا بپردازیم. پیشنهادمون اینه که اگه طالب یه زندگی آروم و بی دغدغه هستید، سعی کنید همه مطالب کتابو بخونید و اجرا کنید. همونطوری که ما خوندیم و بعضی از اونا رو به کار گرفتیم و خیلی هم مؤثر بود. حرف آخر این که مدیریت افکار به تعهد و تمرین احتیاج داره. ما لحظه به لحظه احتیاج داریم تا در مورد وضعیت ذهنی و شیطنت‌های ذهن میمونی آگاهی داشته باشیم و اونو کنترل کنیم. اگه ذهن رو به حال خودش رها کنیم، مدام از شاخه‌ای به شاخه دیگه میپره و خاطرات قدیمی رو مرور میکنه و با هر چیزی حواسش پرت میشه. هرچند که ذهن ناخودآگاه ما هیچ وقت به ما اجازه نمیده تا افکارمون رو به طور کامل کنترل کنیم، ولی میتونیم با بکار بردن بعضی استراتژی‌ها و ایجاد بعضی عادت‌ها اونو مدیریت کنیم. پیشنهاد کتاب اینه که برای ساماندهی و پاکسازی ذهن، اول با تعیین ارزش‌ها و اولویت‌ها و اهداف زندگیتون شروع کنید. تمرینایی که ما بعضی از اونا رو براتون گفتیم و تمرینای خیلی بیشتری که توی کتاب مفصلاً در موردشون توضیح داده که اونا رو باید بکار بگیریم. تمرینایی مثل نفس کشیدن عمیق، مدیتیشن، ساده سازی و خودآگاهی روزمره هست که میشه در بازه‌های زمانی کوتاه در طول روز اونا رو تمرین کنیم. باید بدونید نتایج این تمرین‌ها شگفت‌انگیزه و میتونه شما رو برای بهتر شدن روابط، غلبه بر اتفاقات گذشته و پیدا کردن منبع علاقتون کمک کنه. ازتون میخواییم دست به کار بشید و این تمرین ها رو با بزرگترین چالش زندگیتون شروع کنید و تا هفته دیگه تعهد بدید که اون مشکل رو سر و سامون بدید. در پایان مثل همیشه ممنونیم از لطف و توجهتون به ما و وقتی که اختصاص دادید برای شنیدن این اپیزود. امیدواریم تونسته باشیم اطلاعات مفیدی در اختیارتون بذاریم و لذت برده باشید. باعث افتخار ماست اگه پادکستمون رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و از پلتفرم‌های مختلف که لینکشون توی توضیحات پادکست هست مثل کست باکس، اسپاتیفای، گوگل، اپل پادکست و جاهای دیگه ما رو دنبال کنید. مراقب خودتون باشید تا اپیزود بعدی. خدا نگهدار.